که واضح کیه، بنابراین که رابطه لفظ و معنا رابطهش از نوع وضع باشه نه حقیقت، یعنی جهلی باشه، این جاهل چه کسی هست؟ این مطالبی که خدمت شما عرض میکنم مربوط به درس خارج حضرت استاد مال سال 89 و 90. البته ایشون این مباحثی که الان عرض میشه عنوان بحثشون بله حجیت خبر بود، یعنی حجیت کتاب و بعد رسیم به بحث حجیت خبر، منطقه در این که اخباری که رسیده و این در خود کتاب که بحث می شود، کتاب خب مطالبش الفاظ هست، به عنوان مقدمه اون بحث مباحث الفاظ مطرح شد که اصلا الفاظ چجوری بر معانی دلالت میکنه و بعد اینکه این الفاظ رو چه کسی قرار داده، اینو به استاد اونجا بحث کردن. ولی خب روالی که آقایون بحث میکنن از ابتدا که میان وارد بحث میشن، چون هنوز بحث حجت و اینها رو بحث نمیکنن، عنوان مقدمه مباحث الفاظ این مباحث رو مشهور آقایون به این ترتیب میارن، با بنا شد که بر اساس متن کفایه ای بحث ها ارائه بشه. خب در این که واضح کیه میشه گفت که 4 نظر عمده است یا گفته بشه 3 نظر عمده است. اگر کتاب بله کتاب مفاتیح الاصول رو اگر داشته باشه، من نرم افزار اصول کتاب مفاتیح الاصول که مال سید مجاهد هست، اگر اینو ملاحظه بفرمایید که این کتاب خوبی هم هست. ابتدای بحث خودشون اصلا در کتاب مفاتیح آورده القول فی الدلاله، بعد مفتاحون القول فی بیان ان لفظ هل یدلو علی معنا و بلبل آبد باد، آخر هم که همین صفحه 2 میشه، صفحه 2 کتاب ایشون اومده که مفتاحون القول فی بیان من الواضح، واضح کیه. اونجا بعد یه طبق ایشون 3 قول کردن، یعنی گفتن یا واضح فردی از افراد بشره، یا واضح خداونده، یا نظریه تفصیل که بگیم بخشش خداوند واضحش بوده بخشش بشر. منتها در اونجایی که میگیم واضح افراد بشره، آیا این یک فرد معین بوده یا افرادی از افراد بشر بوده که طبق بیانی که آیه عقیلی دیروز داشتن، این بر این اساس 4 شد، یعنی بگیم واضح فرد معینی باشه یا واضح افرادی از بشر باشن، این مثلا میشه 2 نظر که فلواقع هم 2 نظر هست. آیه مرحوم حضرت امام اگه شما در جواهر الاصول اونجا نگاه بکنید، اونجا ایشون میفرمه واضح افراد بشر هست، نه فرد معینی و نه واضح خداونده که بخواهم بگیم الفاظ توقیفی هم. همین نظر رو مرحوم آقای خویی دارن، آقای ضیا دارن، مرحوم مظفر هم تو همون اصول فقه ایزیاد شریفی تو باشه، ایشون هم قائل به همین بود که افراد بشر بر اساس نیازهایی که داشتن هر کدوم دست به جلب دارن. ظاهرا مرحوم آقای بروجردی هم قائل به همین نظر بود. مطمئن فرد خواستم این خب قائل شاید نداشته باشه، یعنی تو کلام آقای اومده از جمله که مثلا در لغت عرب عرب ابن قحطان گفتن این واضح لغت عربی بوده، مطمئن خب این قائل خاصی نداره بگیم مثلا فلان عالم قائل به این بوده که فرد معین بوده. برای این اصلا 4 قول عمده شد. قول دومی که اینجا هست به این که بگیم واضح اولی خداوند بود، که اگر این نظر پذیرفته بشه اون وقت باید بگیم که الفاظی که به دست ما رسیده این الفاظ همشون میشن توقیفی. توقیفی میشن، یعنی همونطور که عبادات ما میگیم اینا توقیفی هن، احکام شرعی توقیفی هن، یا اسم الله رو میگیم اینا توقیفی هن، باید بگیم لغات هم توقیفی هن و از جانب خداوند لغات به دست ما رسیده و ما در این حد میتونیم که این یه ذری تمراتی داره تو بحثایی که آقایون توی حقیقت شرعیه متشرعه و امثال اونها تا یا مثلا به لغت مراجعه میکنیم یا لغت یه معنی داشته باشه در شر لغت دیگری پیدا کرده باشه، اینا با هم دیگه تعارض یا تضاهم پیدا میکنن یا نه، اونجا ثمراتی پیدا میکنه. منتها بنابرای نظریه حضرت استاد که بحث حجیت المعانی بود که اگه یاد شریفتون باشه کلیت وقت، که در کلیت وقت این مباحث مطرح می شد که می گفتیم حتی به نحو مجاز هم اگر مطلبی بیان شده باشه این فرقی با حقیقت نمی کنه. هر دوی اینا دو نحو از استعمال هم، استعمالاتی مختلفی هستن، ممکنه یه جا حقیقت باشه یه جا مجاز باشه و ما باید ببینیم که این استعمالی که الان دست ماست به عنوان یک آیه یا روایت مراد از این کدوم یکی است. مطابق برای این که اصل مباحث از دست ما خارج نشه اینا رو هم بس. در این که واضح اولی رو بگیم خداونده، سید مجاهد اونجا می‌فرماید که از اهل سنت ابوالحسن اشعری و پیروان ایشون از اشاعره قائل به این نظر هستند، در امامیه هم طرفدار سرسخت این نظریه میشه بگیم آقای محقق نائینی، مرحوم آقای نائینی هستن، قبل در کتاب اصول استنباط که قدیم خونده میشد قبل از الموجه بعد از معالم یه مدت اصول استنباط میخوندن آقایون و بعد که الان دیگه الموجز میخونن، اون صاحب اصول استنباط هم اگه ملاحظه بفرمایید ایشون هم باز قائل به همین نظریه هست. در کتاب مفاتیح الاصول سید مجاهد هم که بحث میکنه ادله این قول رو ذکر میکنن و بعضی از ادله رو هم رد نمیکنن، به نظر میرسه ایشون هم قائل به همین نظریه باشن. سید مجاهد هم همینطوری که مستحضر هستید ایشون استاد مرحوم شیخ انصاری بوده و این کتاب مفاتیح الاصولشون هم خیلی کتاب شست و رفته و منظمی هست. مرحوم های نائینی شش تا دلیل میارن بر اینکه این نظریه رو ثابت بکنن. ما امروز شبه این نظریه ایشون رو با نقدی که به نظریه هست رو شلا عرض میکنیم، بعدش فردا میرسیم به نظریه که خود حضرت استاد مطرح کردن. دلیل اولی که مرحوم آقای نائینی مطرح میکنن همون دلیلیه که برای رد نظریه قبلی که نظریه اول گفتیم فرد خاصی بخواد باشه اونجا دو تا نقد بهش وارد بود. نقد اول رو دلیل میارن بر این که واضح خداوند باشه. نقد اول این بود که الفاظ نامتناهی هست و معانیشون هم محدود نیست، نامحدوده و اینو فرد معینی از انسان قادر نیست، قدرت بر این رو نداره که بخواد چنین وضعی رو داشته باشه. این قطعا باید به کسی نسبت داده بشه این وضع که این قدرت و توانمندی در او باشه و او کسی نیست جز خداوند قادر متعال. خب اینو میشه نقدش کرد، نقدش در همون جا هم مطرح شد که اینکه بله انسان قادر نیست به اینکه تمام اینها رو یک جا وضع کرده باشه، یعنی یه روز بشین و برای خودش یه کتابی بنویسه الی آخر و بعد بیاد بگه مثلا این الان کتاب لغت ماست، ولی این توانمندی بشر نیست و عمرش کفاف این رو نمیده. منتها اگر که بگیم در طول زمان بوده و اساس نیازهای مختلف بوده که این چرا
قادر بر این نباشه. این کلام حاج آقا مصطفی تو کتاب تحریرات اصولشون که اینم باز همین در موجم اصولی نرفتار و موجم هست. در اون تحریرات اصول اگه ملاحظه بفرمایید، اما جلد یکش از صفحه صداقت شد مثل که دوباره مرحوم آقا مصطفی در کتاب تحریراتشون نقد کردن این نظریه میرزا رو. ایشون میفرماید که این که شما میگید بشر قادر بر این نیست و این باید به کسی نسبت داده باشه که اون قدرت بر این کار داشته باشه، ایشون عبارتشون اینه که انهو توهم المجتمع البشری البالغ الى ملایین بلا لغه. میفرماید مثل اشکال حاج آقا مصطفی به اینه که خب این به این شکل نبوده که ایشون تصور کرده، بلکه اذا کان بوده اللغات تدریجیا، اگه ما چنین تصور بکنیم که لغات به نحو تدریجی اینها وارد زندگی بشر شده، کما نجد الیوم به نسبه الی الحادثات، کما اینکه ما امروز هم خودمون میبینیم چیزهای جدید رو لغت جدیدی براش وضع میکنن، این لزومی نداره بگیم همه یک باره آمده. اگر این بود ایشون میگه آقای نائینی دیگه چنین کلامی رو نباید بفرمایند. پس این دلیل اول آقای نائینی و نقدش. اما دلیل دومی که ایشون میاره خب همون نقد دومیه که مرحوم نائینی به همون نظریه واضح انسان باشه داشتن. ایشون میفرمودن که اگر واضح فرد خاصی بود باید در تاریخ این نقل میشود، در حالی که ما میبینیم این در جایی نقل نشده که واضح مشخصی داشته باشه. خب این هم همونجا جوابش داده شد که طبق اون نظریه ما حالا اومدیم و گفتیم اولا فرد از بشر نبوده. بسیار خوب، اینکه فردی از بشر نباشه نتیجهش نمیشه پس خداونده. شما میگی در تاریخ ذکر نشده فردی از افراد بشر باشه پس خداوند واضحش بوده. احتمالات دیگه هم هست. یه احتمالش اینه که افراد بشر در طول زمانهای مختلف به حسب نیازهای خودشون اینو وضع کرده باشن و بله فرد خاصی از بشر نبوده که در تاریخ نامش ثبت بشه. یه احتمالش هم اینه. احتمالات دیگری در کلام هست، دو احتماله، نیست که شما یک احتمال رو رد بکنید و احتمال دیگر رو ثابت بکنید. علاوه بر این که اگر فرد خاصی هم باشه، ما حوادثی داشتیم اینها فرد خاصی مثلا اون کار رو انجام داده منتها به دست ما نرسیده باشه، به این که این اولین بار چه کسی این کار رو انجام داده و واضحش چه کسی بوده. خیلی از مسائل تاریخی هست که به این نفع ما اطلاع دقیقی ازش نداریم. و این دلیل دوم مرحوم میرزا و پاسخ بهش. اما دلیل سومی که ایشون آوردن، مرحوم میرزا میفرماید که دلالت الفاظ بر معانی که بی جهت نیست. شما هر لفظی رو نمیتونی برای هر معنای قرار بدی، باید یک تناسبی بینش باشه، وگر نمیشه ترجیح بلا مرجح. چون مثلا از گاو شطور من نمیدونم این اسمای مختلفی که هست، چطور شد این اسم رو بر این حیوان گذاشتید، او اسم رو مثلا بر او گیاه گذاشتید، اسمو اینا ترجیح بلا مرجحه که شما انتخابت به چه نحو بوده. با یک تناسبی وجود داشته باشه که شما یکی رو بر دیگری بذارید. ایشون میفرماید خود انسان این مناسبات رو نمیدونه، برای یک انسان اینقدر این مسئله مجهوله که دست به هیچ حرکتی نمیزنه، چون ترجیح بلا مرجعه برای او. اما خداوند به اینها آگاهه، برای خداوند کاری نداره که بخواد این وضع رو انجام بده، چون تمام مناسبات رو خدا میدونه. خب اینم نقد شده به این که هم در کلام استاد سابقا شما شنیدید این رو که لفظ و معنا بله بی ربط به هم نیستن، منتها تناسبی که بین اونهاست لازم نیست شما یک تناسب عجیب و غریب در نظر بگیرید. همین که طبع انسان بپسنده که این لفظ بتونه علامت بر اون معنا بشه، همین مقدار کفایت میکنه و لازم نیست تناسب خاصی باشه، گرچه بسیاری از الفاظ که برای یک معنای ورد شدن اینا تناسبشون تناسب طبیعی بوده یا تناسب حتی حقیقی و ذاتی بوده. مثالی که بنده اینجا نوشتم که شاید جلسات قبلم عرض کرده، از اصحاب فرمودم مثلا شما میگی اصحاب فرانسه، این وقتی بررسی میکنیم میبینیم که این ابتداعا در فرانسه چون درست شد از اونجا آمد، ما آچار رو میشناختیم، فرانسه هم میشناختیم، حالا یه چیزی درست شده به آچار مخصوصی درست شده، چون در کشور فرانسه هم درست شده اسمش شده آچار فرانسه و همینجور هم جا افتاد. الفاظ خیلی هاشون به همین نحو بودن، یعنی یک طبعی یک چیزی میپسندید که این لفظ برای این معنا باشه، حالا یا معنای قبلی ما داشتیم متناسب با اون، یا خلاصه یک چیزی بوده که بشر براش راحت بوده که این لفظ رو بپذیره برای اینکه علامت بشه برای معنای خاص. برای همین یک چیز پیچیده ای نیست بگیم اینو حتما خداوند فقط قادر بر اونه که چنین مناسبتی رو درک بکنه و بشر از درک این مناسبت عاجزه. این هم به نظر میرسه دلیل مقابل قبولی از مرحوم میرزا نباشه. بری هم اینجا بیان کردن، از البته یه مطلبی هم بعضی آقایون دیدم از معاصرین نقل کردن از اشاعره از اهل سنت، که اینو من هرچه گشتم دم الاسما کیفیت استدلالش اگر مفاتیح الاصول رو ملاحظه بفرمایید، اونجا استدلال میکنه به این که اون چیزی که به حضرت آدم تعلیم داده شده بوده همین علم لغات بود. در تفسیر مجمع البیان هم ذیل همین آیه شریفه اونجا آورده که هم ابن عباس هم مجاهد و بسیار دیگه از مفسرین قرآن اینا قائل به این بودن که خداوند همه اسما، صنایع، آباد کردن زمین، درختکاری و امثال اینها رو به حضرت آدم آموخت. بعضی دیگه هم بازیشون نقل میکنه که گفتن خداوند اسامی و نامهای همه اون چیزی که خلق کرده و حتی خلق نکرده بود رو به زبانهای مختلف و به زبانهایی که بعدها فرزندان آدم بهش سخن میگفتن اینها رو بهش آموخته. این در تفسیر مجمع البیان هست. مفاتیح الاصول یک سری روایات رو هم اینجا میاره، تتمه همون که یک روایت از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه که خداوند نامهای همه چیز رو به آدم آموخت و اینکه خداوند نامهای پیامبران، اولیا و حتی دشمنانش رو اینها رو همه رو به حضرت آدم آموخت. یک روایت دیگری هم ذکر میکنه از جناب ابوذر از پیامبر که جناب ابوذر نقل کردن که پیامبر فرمودند خداوند به همه انبیا کتاب آسمانی داد. بعدیشون میگه که من عرض کردم که بس کتابی که به حضرت آدم داد چه بود؟ حضرت فرمود کتاب معجم. میگه من پرسیدم منظور از معجم چه کتابیه؟ فرمود حروف الفا رو گفتن، الف با تا سا الی آخر، فرمودن این کتاب. خب اینم برخی نقد کردن این رو به این که آقای مرادی نوشتن که آچار فرانسه رو در خود فرانسه میگن آچار انگلیسی، در برخی مناطق هم بهش میگن آچار سوئدی. در واقع باید بگم اینجا الان مشترک لفظیه یا اینکه چند لفظ براش بحث شده برای یک معنا.
خب حالا در مثل که مناقشه نیست، ولی ممکنه هر کشوری هر جا رفته همونو اسم، اگه از سوئد رفته اونجا اونا میگن که آچار سوئدی، اگه اونا میگن که آچار انگلیسی از اونجا رفته باشه، ما از فرانسه اومده بودیم میگیم آچار فرانسه. حالا منشهشه، بحثتر منشه این که مثل کاسه چینی، حالا کاسه چینی الان توی کشور ما دیگه میگن کاسه چینی، ظاهرا اصلش اول از چین اومده بوده که بهش میگن کاسه چینی، ولی ما دیگه الان وقتی میگیم کاسه چینی در اصل بلوری و اینا.
خب من این دو تا دوتا هم سریع عرض بکنم که وقت بگم وقت شاید گذشته باشه، به این که آیه اول رو با روایاتی که زیرش بود و علم آدم الاسما رو آوردن، بعضی آقایون خواستن این رو نقد بکنن. اونطوری که بنده از کلام حضرت استاد توی تقریرارم نوشتم، به این که اصل مطلب شاید با این تفاصیلی که در روایات ما اومده قابل انکار نیست که خداوند به بشر آموخته از طریق انبیایش، و اینکه زبان، اصل زبان از طریق خداوند اومده. منتها بعضی جواب دادن به اینکه آموخته شاید آموختن مستقیم نباشه و اینکه استعدادش رو در بشر قرار داده و این رو خداوند میفرماید من آموختم. یک سری روایات هم بهش استناد کردن که مثلا اونجا فرموده که من استخراج معادن طبق روایتی که باز در مجمع البیان هست در کنار این و علمه جمیع الاسما بعد داره و استخراج المعادن غرف الاشجار منافع و امور دیگری که ما میدونیم اینها بعدها آمده و خود حضرت آدم بعضی از این کارها رو انجام نداد، توسط انبیای بعدی اومد. اینو شاهد گرفتن به این که خداوند او قدرت و استعدادش رو در حضرت آدم قرار داده بود. منتها من اینطور در تقریراتم از حضرت استاد نوشتم که این طبق تفسیری که تو برخی از روایات ما هست، این شاید نشه اصل مطلب رو انکار کرد که خداوند به هر حال زبان رو به بشر آموخته، حالا به این کیفیت امروزی و این گستردگی کلمات شاید نباشه، ولی به حد نیازش شاید از اون روایات بشه استفاده کرد. آیه دوم هم که من آیات خلق السماوات و الارض و اختلاف اسنتکم که سوره روم آیه 22 باشه، اینم استدلال کردم به اینکه خداوند اختلاف در زبانها رو به خودش منصوب کرده، جزء آیات خودش قرار داده. وقتی خداوند اینو جزء آیات خودش قرار میده، یعنی فعلش رو داره به خودش منصوب میکنه. و اینکه نه تنها بس زبان، بلکه زبانهای مختلف و اینکه اختلاف توشون هست، اینها مربوط به فعل خود خداوند میشه. خب اگه انسان اون رو خلق کرده باشه، اینجا نباید خداوند اون رو به خودش منصوب بکنه. اینم باز بعضی ها طبق همون قبلی جواب دادن که اینم منظور استعدادشه. خداوند هر چیزی رو که حتی بشر هم بهش برسه، این در واقع قدرت و هنرنمای خداونده، که چون خالق اصلی خداونده میشه گفت اینم خدا به خودش نسبت داده، از این باب هست که اصل خلقت انسان با خدا بوده. اینم به این شکل جواب دادن. آقای محقق عراقی آغازی ها هم اینجا یه اشکالی مطرح کردن توی نهایت الافکار. ایشون میگه که بسیار خوب، ما از شما میپذیریم که واضح خداوند بوده و واضح همه الفاظ خداوند. بعد ایشون میگه که حالا شما خواستی اسم بچه تو نامگذاری کنی، خدا یه فرزندی به شما داد، خواستی او رو نامگذاری بکنی. هل تجد من نفسی که اند تسمیتی که ولده که انه اوحل الله تعالی الیک او انزل الیک جبرئیل ان سمه به کذا املا. میگه شما خواستی اسم بچه تو یه نامگذاری روش بکنی، آیا خداوند به شما وحی میکنه که مثلا اسمشو فلان بذار، یا مثلا جبرئیل بر شما نازل میشه که او رو به اسم خاصی بذار؟ بل انت تذعو له اسما من الاسامی، یعنی که خودتی داری بر او اسم قرار میدی. ایشون به ایشه خواسته یه اشکال نقضی بکنه به اینکه ما واضح رو نمیتونیم حداقل در همه جا بگیم که خداوند چنین وضعی رو انجام داده. حداقل توی چنین موردی، چنین مثالی که ایشون گفته، اینجا واضح خداوند نیست و خودمون این کار رو انجام داده. این تا اینجا نظریه مرحوم آقای نائینی و کسانی که این قول رو پذیرفتن که واضح خداوند باشه و ما بگیم که لغات هم مثل اسماء الله، مثل احکام شرعی، مثل عبادات، اینا توقیفی باشن. که کلیتش عرض شد که حضرت استاد نقدهایی به این کلام داشتن و خودشون نظر دیگری رو داشتن که شاید در جلسه دیگری این رو عرض کنم. بله، این آیه هم که آیه مرادی نوشتن یکی از همون آیاتیه که بهش تمسک کردن، به اینکه خداوند میخواد بگه من قوه رو در همه بشر قرار دادم، جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، اینو گرفتن بر اینکه انسان قوه این کار رو داره. منتها طبق نظر بقیه آقایون که بخوایم بگیم نه، اونا اسماء از طریق خداوند بوده توقیفیه، این آیه دوم یعنی آیه 78 سوره نحل دیگه اشاره به اصلا به این جعل اسماء نداره، این قدرت فهم بشره، قدرت علم آموزی بشره، یعنی بشر دیگری که متولد شد میتونه همون چیزهایی که خداوند وحی کرده به حضرت آدم، این بشر هم قابل تعلیمه، او هم میتونه یاد بگیره اینها رو، که این رو اگه ملاحظه بفرمایید تو کلام اون آقایون، اینها رو گرفتن به قدرت علم آموزی، ابزارهای علم رو در واقع این آیه داره نام میبره. اما طبق اونایی که نقد کردن اون کلام رو، اونا میگن نه، همه اینا دلالت بر استعداد بشر میکنه و استعداد رو داره بیان. کلام حضرت استاد هم که یک تفصیل هست در مطلب، چون یه سری مقدماتی داره دیگه، انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.